أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. یکی از آقایون مرحوم فرمودن که یه روایت فضیل اینجور که از وسائل شما خوندید تو کافی اینجور نیست. حالا من نگاره کردم الان باید اینجا حالا کافی لابد باید مراجعه کرد ببینیم که چجوریه. ایشون بالاخره اینجور نوشتن، ما از خود از وسائل خوندیم، ایشون نوشتن کافی جلد 6 صفحه 408 روایتش با اینی که مثلا از وسائل فرق. حالا باید نوشتن. حالا بحث ما در مسکرات جامده بود، چیزایی که مست میکند و مایه نیم، مثلا فرض حشیش، آیا بیعش جایز است یا نه؟ اینجا عرض کردیم مرحوم ایروانی در حاشیه دارن اینکه شیخ علیه الرحمه مسکر مایع گفتن نه برای این است که جامد بیعش جایزه، بلکه چون بحث ما سر نجاسات بود و مسکر مایع نجسه، مسکر جامد چون نجس نیست رضا شیخ متعرض نشد و الا هر دوشون ممنوع البیعن، هیچ کدوم بیعشون جایز نیست. بعد فرمود ملاک هم در هر دو یکیه که همون عدم منفعت مشروع است. در حقیقت ما عرض کردیم که حق مطلب اینه چه در جامدش چه در مایعش، اگر منافع محلله باشد برای منافع محلله بیعش جایز، خمرم برای خوردن و بدمستی بهش جایز نیست اما برای تخلیل مانعی نداره. وقت مسکرات جامدم اگر منافع دیگری داره، خدا چیزی رو بی مصلحت خلق نمی کنه. حشیش هم لابد یه منفعتی برای مردم داشته است که خدا خلقش کرده، منطقه ازش استفاده سوء می کنن. حالا این کسی برای اسکار نفره مانعی نداره بهش. پس این که مرحومه روانی فرمود مطلقا بیعش جایز نیست درست. حالا اینایی که گفتن بیعش جایز نیست، ادله‌ای که اقامه کردن دلیل چهارمشون، این روایاتی که داشتیم که هر چیزی که فایده خمر رو داره حکم خمر رو داره، یکی صحیحه علی بن یقطین بود باب 19 همه ابواب اشربه محرمه و سوال جلد 17 صفحه 273 باب 19 از اشربه محرمه. اینجا وقت محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه الحسین عن ابی علی ابن یقطین، این صحیح است. عن ابی الحسن المازی علیه السلام از موسی بن جعفر قال ان الله لم يحرم الخمر لاسمها، خمر رو برای که اسمش خمره که حرام نکرده، ولیکن حرمها لعاقبتها، برای خاصیتش، برای اون اثری که برش مرتبه حرام کرده. فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، هرچه عاقبتش عاقبت خمر باشه خمر. و خمرون بگیم تنزیل است، اطلاق داره، هر حکمی که برای خمر هست اونی هم که اثر خمر داره هم حکم داره. وقت از جمله آثار خمر حرمت دیه، مثلا این تنزیل چردست کرده هم تنزیل یا به لحاظ جمعی آثاره یا به لحاظ آثار ظاهره. وقت حرمت به هم بگیم یکی از آثار ظاهره یه خمره، برای که لعن الله و بایه و مشتریه و بزهره. روایت بعدیش هم باز همین بود و عن عدت من اصحاب نان سهل ابن زیاد ان الحسن ابن علی ابن یقطین ان یعقوب ابن یقطین ان اخیه الحسین ان ابیه علی ابن یقطین ان ابی ابراهیم علیه السلام قال ان الله لم یحرم الخمر لاسمه ولیکن حرمه ها لعاقبته ها فما فعل فعل الخمر فهو خمر. سهره دو تا روایت یه روایته، حضرت ابن یقطینه و از حضرت موسی بن جعفر هم هست. حالا متأسف دیگه هست در نقل این نقل به معنا شده یک دوم یکم دارید ماکان عاقبته و عاقبته و عاقبت الخمسه و خمرون او یکی دارید ماکان ما فعله الالخمسه و خمرون علای حالن به این توسط کردن بعد که این به تقریبه یعنی اصطلاح به اینکه ظاهر تنزیل یعنی تنزیل کرده است اونی که اثر خمر داره خمره به ترتیب و جمعی آثار الخمر او آثار هست ظاهره که یکی از آثار ظاهره حرمت البیعه. اینجا وفیه اولن که این روایات نظر به مسکرات مایعه داره، مسکرات جامعه رو ظاهرا نظر نداره، برای که تعبیر به خمرون که میخونه هیچ شنیده نکده در جایی به حشیش بگن خمر. پس این که میگه ماکان عاقبت و عاقبت الخمر فهو خمرون، مایعه رو میگه، مایعه رو اطلاق خمر برش میشه، اما حشیش رو بگیم خمرون لم یوفن. بعد ما نوشته میگه یک کس میگه بابا باب تنزیله، تنزیل مثل از صلات و بلبیته، این از طواف بلبیته صلاتون، از طواف بلبیته صلاتون پیداست که طواف صلات نیست، اما تنزیله یعنی آثار صلات بر طواف هم باره، تنزیل سهل المعونه است. این جور بگیم علایه ما نوشته وفی اولا ان نظر فی حاضر تعمیم که تعمیم میدهد هرچه اینجور از خمره نظر به مسکرات مایعه است، در قبال اونا که میگفتن خمر منحصر به عنب یا عنب و تمر، این روایات میخواد بگید نه همه مایعه فی قبال من خص الحرمت المطلقه، حرمت مطلقه یعنی قلیل و کثیر، به خصوص خمر العنب اول عنب و تمر فقط. فقهای عراق میگفتن که تابعین ابو حنیفه میگفتن اونی که قلیل و کثیرش حرامه فقط ماده عنب است یا عنب و تمر یا نب، حالا عنب رو میگفتن اونا، بلکه وقت باستم گرد نبیزی که از خورما مانعی نداشته باشد و خلفا بخورن، مثلا کمش اشکال نداره، زیادش که مست کننده حرامه، کمش اشکال نیست. علایه ما نوشیم که این پس مایعه رو نظر داره، برای که تعبیر به خمرون میکنه، حشیشو که سال خمر نگفته، ولم یوحد اطلاق لفظ الخمر علی المسکرات الجامده چل حشیش و نحوه الا ان یقا، که اینا به باب تنزیله، مثل اتواف بالبیت صلاتون تنزیل ای سهل المعونه است، الا ان یقا لن باب تنزیل و المجاز اوسع من ذلک، بنابراین مجازن به حشیش بگن خمرون به اعتبار اینکه آثار خمرش باره. و ثانیا اینکه تنزیل به لحاظ جمعی آثار نمیشد باشه اگه جامدن بخواد شامل بشه، در مایه ها میتونیم بگیم مایه ها همه هم نجسن، هم حرمت بی دارن، هم حرمت جور دارن همه، اما اگه بنا بشه چشش بدیم این تنزیلو شامل جامد هم بشه، دیگه وقت به لحاظ جمعی آثار نمیشد باشه، برای که نجاست مسلمن حشیش احلی قائل به نجاستش نه، پس به لحاظ جمعی آثار نیست، به لحاظ آثار ظاهره باید باشه، وقت اظهر آثار همون حرمت خوردن تو اسکاره که حرمت به معلوم نیست از آثار ظاهره باشه. و ثانیاً ان کونت تنزیل به لحاظ جمعی آثار حتی فعل جوامع یقتز الحکم به نجاست المسکرات الجامده ایزد ولم یقل بهی احد، پس نسبت به مسکرات جامده به اعتبار اظهر آثار باید باشد و همه حرمت شرب دل اسکار، یعنی حرمت خوردن برای اسکار. بله ما اگر بوده هم میگفتیم حتی حشیش هم نجس است، مثلا وقتی که با اجماع ثابت شد که حشیش پاکه، پس معلوم میشه تنزیل به لحاظ جمعی آثار نیست، پس بعض آثار او وقت قدر متیقن باید گره، همین تخصیص که میخوره معلوم که پس همین آثار نیست. خب باشه میدونم وقتی یه تخصیص خود پس معلوم میشه تنظیر به لحاظ جمعی آثار نیست، این ما میفهمی واسه تخصیص. فالمراد منهو یعنی از این تنظیر به نسبه الیها یعنی نسبت به جوامد آثار ظاهره باید باشه فقط. و حرمت بیعم یکی از آثار ظاهر است غیر واضح، اونی که از اثر ظاهر است هم حرمته. ولذا روایت هم اینجوری داشت، گفت که ان الله لم یحرم الخمر لاسمها ولکن حرم لعاقبتها. صحبت تحریم بود، مثلا بیع مطرح نبود. بله اینجا و کون حرمت البی منها یعنی از آثار ظاهره غیر واضح، و المتیقن منها یعنی متیقن از آثار حرمت و شرب و استعمال للاسکار. حالا ما که خیالمون راحته، ما که گفتیم جامد و مایه فرق نمی کنه، این که شما به ضرس قاطع گفتید مایعات مطلقا به اشتیایزه ما قبول نداریم، اونی که جایز نیست بیعه همون جور که تو بازار می فروشانه. اما اگر گفتیم خمر تخلیلش جایزه یا برای تداوی استعمالش جایزه، بنابراین بیعش برای تداوی مانعی نداره، بیعش هم برای تخلیل مانعی نداره. دیگه بیعیه چی؟ مسئله تعبدیه، چشم بسته و گوش بسته نیست. وقتی که شعار فرمود میشه شراب رو سرچه کرد و استفاده حلال ازش بود، حالا اگه یه مؤسسه اومدن اینجا زند و شرابار سرکه میکنن، ما شرابان باید بیرزیم دود و مفتی بدیم به اینا، خب به پولی بهشون میدیم. پس ماهی اجاره فرق میکنه. حشیش هم همینطور، حشیش هم برای مدمستیه میخوان بخرن جایز نیست، اگر میخوان دارو و چیزایی دیگه مواد کیمیایی ازش بگیم مانعی نداره. بله. وقد مرمه ناعدم الفرق بین المایعات و الجوامه فی ان بیعها به لحاظ استعمال المتعارف الموجب للاسکار حرام و فاسد، همونی که متعارف است که برای مدبستی میخرم اون جایز نیست، و به لحاظ المنافع المحللت الاغلاییه حلال و صحیح فلاحه. پس اینی که مرحوم ایروانی در حاشیه نوشتند و حق مطلب این است که هر دو حرام است، بیعش چه جامد و چه مایه و ملاک هر دو هم یکیه، ما قبول کردیم ملاک هر دو یکیه، اما ما گفتیم ملاک است دائم مدار منافع. مرحوم ایروانی این هم قبول کرد که دائم مدار منافع، و پس اگه منافع محلل داشته باشن هر دو بیعش جایزه. خب از این هم گذشتیم. شیخ علیه رحمه تا خواهی که من گفتم الا ان یقال ان باب التنزیل و المجاز و سهم انزال یعنی شارع اومده گفته و زعت و لفظ الخمر برای اصلاح استعمال هم نیست. من و شما اگه این روایت رو ندیده بودیم اصلا جایی نشینده بودیم یه همچی چیزی. تا زمان امام حضرت موسی بن جعفر یه جایی به حشیش گفته باشن خمر رو نه وضعتو نیست یاده از که تنزیل بله
این روایت ایسا نمخواهیم ما بگذاریم که و هم خواستم میگن که خمر به هشیش بگن موسیقی مردم هست که فما کانا آقابت تو آقابت از خمر
خب ایشون هم میگه هشیش آقابتی آقابت هم
هشیش هم پی هر نبیه هر عوام میگویم بگیم هم این را میفهمم
چه چی؟ میفهمی که چی؟
حرام هست هم کردن هست حرام هست هم بگشت
برای خور برای مستدی برای مدمستی
ارتقال عرش بناکن تخمان آیت قدیمی که دست خواسته
که با مثلا چیا خب برای خب حالا یه رو هم چکه آقا اجازه بدیم بس اینجا شیخ علیه الرحمه نجاسات رو یکی یکی جدا جدا عنوان کردن. حالا هفت مسئله راجع به اعیان نجسه بود که به اشتایز بود. حالا راجع به متنجس، چیزای متنجس، از سامنه یحرم المعاوضه علی الاعیان المتنجسه. یه وقت گرفت کردم برمو آیت الله بروجردی اصرار داشتن که این لفظ تنجس یه چیزیست که در کلمات فقهای متأخرین پیدا شده و در کلمات قدما و همینطور در روایات لفظ تنجس نیست. روایات همه نجاسات و متنجسات رو تعبیر به قذر میکنه. بولم میگه قذر، یدم میگه یدی قذره، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك مثلا. تعبیر به قذارت، نجاست، نجاسات که میگن یعنی چیزای آلوده، متنجس هم به اصطلاح نجس اونا میگن. و در کلمات فقهای قدیم هم همینطوره، مطابق روایاته. اما فقهای متأخر یه لفظ مندراری در حقیقت دارن که چیزهایی که ذاتن نجسه بهش میگن نجس و اینایی که به واسه اون نجاسات آلوده شده بهش میگن متنجس. حالا این پس یه بازه شیخ رو اصطلاح تأخرینه. یحرم المعاوضه علی الاعیان المتنجسه عن غیر القابل للطهاره، متنجسایی که قابل طهارت نباشه. اذا توقف منافع المحلله المعتد بها علی الطهاره. اینجا در حقیقت شیخ علیه الرحمه متنجس ها رو سه قسم کرده، ولی که چیزایی که متنجسه آلوده شده واسه نجاسات واسه ملاقات یا اینست جامدن، مثل لباس ما نجس میشه یا دست ما نجس بشه یا مایه در جامد، اینجوریست که عرف اصلا مسئله سرایت و اینا ایست عرفی. در جامد اگر چنونچه یه گوشش با نجاست آلوده بشه، لباس ما به نجس آلوده بشه، عرف هم گوشه رو ازش اجتناب میکنه. مثلا پر قبام اگر نجس شد دیگه اون وقت این طرف آسینم و مسلمن معامل پاکی باش میکنم، نمیگن که این سرایت شد به همش. اما مایعات اینجوریست، نه میعان داره دو نه عرف اینجوری قضاوت میکنه که اگر آلوده شد یه گوشه، مثلا یه ظرف آ، اگر یه ظرف نجاست به یه گوشش مالی، حالا عرف اونی که عرف مثلا یه قائف مثلا یه گوشه، این نمیاد اون ورش رو بخوره دیگه که خب اون ورش که آلوده نجده، مثلا یه جوریست که آلودگی نسبت به یه گوشش اگر آمد، این آلودگی رو میگه سرایت میکنه به همه. حالا یه چیز عرفیه، ولو این که تدریجم باشه، یه دقت عقلی تدریجه، یعنی اگر چنانچه یه کسی یه میکروسکوپی داشته باشه که مثلا تشخیص میده، اینو میفهمه که این آلودگی اول این گوشه ی آب آمد، اگه میکروب هست مثلا اول این گوشه آمد و بعد پهلویشو نجس میکنه، همطور پهلوی میره تا آخر. آلودگی بسا طبیعتا هم سرایت میکنه، میکروب سرایت میکنه، اما تدریجیست. ولی چون خیلی سریع انجام میشه مثل دفعی حساب میکنه، ولذا عرف مایع را وقتی که یه گوشش با آلوده بشه، این همه این مایع رو دیگه اجتناب میکنه و حکم آلودگی برش بار میده. شرع هم همینطور حکمه، برابر این که آب منفعل بشه. یه وقت یه کسی فتوای ابن ابی عقیل رو داره، میگه آب منفعل نمیشه، ما اون کار نداریم. بنابراین که آب منفعل بشه، این انفعال به همه سرایت میکنه، ولو به دقت عقلی تدریجی است، برای که به قول امروزی ها میچروب به تدریج از گوش آب میره تا آخر، اما چون سریع است اینو یه چیز دفعی حساب میکنه، عرف و عرف اجتناب میکنه، شرعاً بر همه اساس، یعنی در اینجور مسائل مسئله تنجس و سرایت و بلکه حتی طهارت و تطهیر و کیفیت تحقیق میشه بگویم اینا یه چیزی که خود عقلا دارن، شارع هم امضا کرده اینا رو، مگه یه جاهایش که مخالف بوده شهر مثلا یه حاشیه زده باشه، و الا کیفیت سرایت و تنجس و طهارت و اینا حکم عقلاست و شارع هم همطور معشی کرده. بنابراین آلودگی مایعات یه گوشش سبب سرایت به همه میشه، اما در جامعه سبب سرایت نمیشه. اون وقت جامعه به این چیزی که آلوده شده، یه وقت جامده مثل لباس، یه وقت مایع. در جامعه از باب که قابل شستنه، پس ممکنه است بگون بیعش جایز باشه، قالیمون نجسه میفروشیمش، به طرف منطقه میگیم که نجسه. حالا یه بحثی بعدی رو ما ذکرش میکنیم، چون مثلا مورد اطلاعی هم که حالا اگه قالی نجس باشه لازمه به مشتری بگیم نجسه یا نه، این یه بحثی هم میاد. علایه حالم در صورتی که جامد باشه چون قابل شست و شور، بنابراین میشه فرو، منتها با اعلام نجاست، میگه با حضوری قالی نجست تو میفروشی با نجاستش. و اما مایعات، مایعات یه وقت قابل طهارت هم یه وقت قابل طهارت نیستن. در غیر آب به عقیده فقهای شیعه نوعاً، یعنی مشهور این است که قابل طهارت نیستن. اگر مثلا یه خیک شیره نجست شد، یه هنش نجست میشه، این بخوای پاکش کنی نمیشه، میگه که مستحق بیر تو خونه زاینده رو تو چه زندگی رو مستحق میشه، اما بخوای متصلش کنی به شیر آب پاک بشه، بعضی از عامه گفتن صرف اتصال پاک بشه. بسا از بعضی عبارات فقهای ما استفاده بشه چه پاک بشه، برای اینکه مثلا روز راجع به آب میقدر ما یصیب هازا شیئن الا تحره، یا مثلا فرض بگیرید لا یرا ما علمت ما لا یرا ما علمت، مثلا فرض یه شیئا الا تحره، و اخبیان مثلا یه خیشیه یا یه قده شیره که نجس شده بیزنیم زیر بارون، دو سو قطره بارون که افتاد توش بگویم خب رعا علمت پس پاک.
مثلا ما میگیم که گستم میتونه از فرقه حالا فرق کنه از به طرف بارا
اون باقی دیگه سکتا ندارم. بله بالاخره اگر چنون چه یه کسی بگه، اون روایتشیم که راجع به قدیر ما حضرت اشاره کرد ما یصیب هازا شیئن الا تحره، خب حالا میگه اینجا این آب متصش و شیر رو وکردیم روی یه تشت شیره، همین رعاه و آب دید رو، یا دو تا قطره بارون که دید رعاه و ما علمت هم، اما این پیداست که رعاه یعنی تا هر جا سرایت تحت نجاست این طهارت هم بره، آب هم بره، این نوع آب به این نوع چشمان شد، همه شیرا پاک شد، یه حوض شیره داریم دو تا قطره بارون که افتاد بگم این حوض شیره پاک شد. این خیلی انسان بایستی که دیگه ملدان و قطعی باشه تا بگون خب رعاه و ما علمت هست. این خیلی خوب هم بسیار خوب. حال من شیره ببرم میگم، پس در ماء مضاف، در ماء مضاف مشهور ما میگن پاک نمیشه به صرف اتصال، ولی عامه قائل هستن بعضیشون، از خواستن بعضی قائل هستن، اما حالا مشهور میگن نه حقا همینه. بنابراین اگر چنون چه شیره فرض کنید اینجور چیزا نجس شد، اون وقت اگر چیزی که قابل طهارت نیست مثل شیره، اگر چنون که بشه با نجاست ازش استفاده کرد منافع محلله داشته باشه، مثل مثالی که ما زدیم به خورد زنبورا بدیم، شیره های نجس خورد زنبورا بدیم، گرچه این جهت که حالا آیا اصلش وقت پاکست یا نه ما گیر داریم، یاد زنبورا گرسنه نمیرن شیره نجس بهشون میدن بخورن نمیرن، اما اگر زنبورا همین شیره ها رو میان به صورت اصل در میارن، این اصل پاک استحاله شده واقعا یا نه این استحاله نشده؟ اگه استحاله باشه که شما بگو بابا اینا یه شیره نی اینا اصله، اگه استحاله باشه پاک، اگه استحاله نباشه گیر داره. حالا ما سری پاک اصلش بحث نداریم، اما بالاخره زنبورامون دارن نمیرن، چیزم نداریم بهشون بخوریم، صحرا گل نداره، گل و گیاه نداره، وقت شیره نجس رو میزیم زنبوره اشکال نداره، وقت یک کسی بخرد برای زنبوره. استحصال چرا میگه همینا رو زنبوره برداشتن و بردن اینجا به اسم اثر دارن خود میدن، اگه استحاله نشده میگیم همینا شیره ها زنبورا کاری که کردن شیره ها رو تجزیه، مثلا تجزیه چون چی کار کردن؟ یختشو آوردن اینجا هم خودشون خوردن یختش هم ذخیره کرد. زنبور اونی که میگیره اصل برای من و شما که نمیگیره، او مواد غذایی بر خودش ذخیره میکنه، ما میریم ازش میدوزیم، ما در حقیقت دوزی میکنیم. مثل چیه؟ خیلی خوب هست از که ما سریع استحاله میکنم، اگه استحاله هست پاکه، اگه استحاله همی پاکه، حال این نه شک بکنیم استحاله هست. عرف میگه بایی همونا عرف هرچم خر باشه معذاره میگه همون شیره ها رو آورده سینده این زنبون همونا این پیدا سیگه همونا همونه میگه این همونه هم. اصلا به اصلا واقع مدرنه به هر عرفی اگر چنانچه شیره های آلوده کسافتی باشد که مشمعز بهده بعد زنبورا اینا رو بیارن به صورت اصلا بهش بگو بخونیم پر میگه این همون کسافت هست وردن زنبورا مشمعز بهده بلاخره حالا از کردم ما دیگه حالا تعیین موضوع شأن فقیه نیست. آقا اگه استحاله من میگم اگه استحاله بشه نوع دیگه بشه من خیلی بکن پس بند همونشون هم شهر دارد آقا جون. خب حالا بخواه اتازو علایه حاله هم پس ببین آقا جون پس شیخ علیه الرحمه تقسیم ثلاثی کردن و این تقسیم ثلاثی شیخ فروخته فرمودن خلاصه کلام ایشون اینه یا این است که چیزی است که قابل طهارته، ایشون اسمی جامد و مایه نیورده شیخ انصاری فهمده، یا این است قابل طهارته مثل جامه که قابل طهارت، یا آب هم اگر گفتیم قابل طهارته، بنابرای که آقایون میگن آب به صرف اتصال پاک میشه، اگر قابل طهارت باشد از شراب شیخ انصاری استفاده میشه فروشش مانع نداره، بنابرای آب هم اگر گفتیم قابل طهارته، حالا یه آبی است اینجا مورد نیاز است میفروشه، و اگر قابل طهارت نباشه اون وقت یا این است که با نجاست منفعت محلله اغلاییه داره، مثل اینکه روغن نجس است برای استصباح، یا مثلا فرض بگیرید شیره نجس را به زنبور میدین، یعنی باز به اشمانه نداره. اما اگر مایه ای باشد که قابل طهارت نیست و منفعت محللم ندارد، که دیگه زنبورام میخورن، خب یعن القاعده پس مالیت نداره دیگه. وقتی که مالیت نداره منفعت مشروع، ولی پیش اوغلا مالیت داشته باشه، مثلا اوغلا پاسیونه، اونایی که به پاسیونه دستی اعتنا نمیکنن پیش اونها اشکال نداره. اما ما که متشرعیم، چون به پاسیون نجس احتمام میده و چیز نجس رو نیم خوریم، این منفعت محلله نداره، برای که منفعتش مناسب به خوردنه، خوردش هم حرومه. بنابراین این معاملهش وقت صحیح نیست. این تفصیلیه که شیخ میده. ببینید، یحرم المعاوضه علی الاعیان المتنجسه الغیر القابل للطهاره. ظاهرا میگن الاسلام سر غیر نباید، دال مکاسب الاسلام داره اینجا، اما الاسلام نباید بیارن، همطور باید بگن غیر القابل للطهاره ظاهرا. حالا ایشون الاسلام داره، اعیان متنجسه غیر قابل طهاره، از این معلوم میشه تطهیر قابل طهارت باشه، بیعش جایزه حتی قبل تطهیر. اذا توقف منافع حل محللت المعتد بها علی الطهاره، منافع محللی که موجب مالیته توقف به طهارت داشته باشه، پس وقت خارج میکنه به اونجایی که روغن زیتون نجس متنجس رو برای استصباح بفروشید یه مانعی نداره، یا شیره رو بفروشی برای مثلا زنبور دیگه مانعی نداره. اینجا ما نوشتم اقول و اشیء المتنجس اما ان یقبل التطهیر کالصوب و نحوه و کل ما علی القول به طهارته به مجرد الاتصال بالقدره الجاری. بنابراین که میگم و اما ان لا یقبل التطهیر کالدهن و زیت المایعین اذا تنجسا و ثانی، یعنی اونی که لا یقبل التطهیر به عقیده ما، اما ان یمکن الانتفاع به شرعا مع نجاسته کالزیت المتنجس للاستصباح او لتدهین سفن، مثلا یه کشتی یا همون سفن یعنی غلاف شمشی، و دبس المتنجس لإطعام النحل برزن. و اما ان لا یمکن ذلک، یا این که نه در حال نجاست نمیشه ازش استفاده بود شرعا. ظاهر المصنف جواز المعاوضه فی القسمین الاولین وقت فیحتس حرمت المعاوضه به ما لا یقبل الطهاره، اونی که قابل طهارت نی و لا نفعله شرعا مع نجاسته، با نجاستش استفاده نداره. ففل حقیقه بحث سر اونیست که با لحاظ شر مالیت و منفعت نداره. ففل حقیقه یکون البحث فی ما لا قیمت له و لا مالیت به لحاظ شر، و این کانه یعد مالا این دمن لا یتعین به شر، اونایی که تقید من لا یعتنی به شر، اونایی که اعتناب شر ندارن، خب میگه شیره نجسه که نجس باشه میخوره، اما به عقیون و ظاهر صحت و حاض تفسیر و سیز هر وشکه. حالا ولی اولا نقل و بعض کلمات الاعلام فی المسئله، قال شیخ فی مکاسب نهایه، شیخ توسر ادهمن صفحه 364 میگه و کل طعام او شراب حصل فیه شیء من الاشربت المحوره. ای او شرابن که میگه غیر از آبو میگه بابو، برای که بعد آب میگه قابل طهارته. کل طعامن و شرابن، شراب یعنی مشروبات که میخوره داده، حصل فیه شیء من الاشربت المحظوره، الکل ریختن توش، او شیء من المحظورات و النجاسات، مثل داروهایی که الکل داره. فان شربه و عمله و تجارتیه و تکسب بهی و تصرفیه حرام محظور. ای پس متنجسی که قابل طهارت نباشه، ای شیخ توصیف فرمودن نمیشه معامله کرد. در مبسوط اینجوری داره ملخص شما نوشته، مفصل ما دو خطش کردیم و فیل مبسوط جلد دو صفحه 167 ما ملخصو میگه و امن نجسو بالمجاوره، اونی که مجاوره در مقابل اونی که ذاتن نجسه، یعنی ملاقات، مجاوره یعنی ملاقات به نظر ایشون، واقعا مجاوره است دیگه، ملاقات منطقه مجاوره یا همچسبیده. و هم من نجس بالمجاوره در مقابل نجسای ذاتیه. و اما ان یکون جامدن اومایا و این کان جامدن. اون وقت شیخ اشکالی که داشته است اینه، یه وقت است که نجاست مثلا یه قالیه، اینقدر نجس روش هست که اصلا نمیتونه بعضه او قالی فروشه قالی رو ببینه که این باستی کجاست مثلا. خب یه ازبابی که مجهوله معاملش درست نیست. بله. فا این کان از سخینه، یعنی اگر نجاست خلید است که تمنع اون نظر الیه، مانع میشه که شما قالی رو نگاه کنی، فلا یجوز بیعه، برای اینکه بیع مجهول میشه، قراری میشه. و این کانت رقیقه لا تمنع من النظر، اگر نه رو قالی شاشیدن، قالی رو میتونه ببینه که چه جور جنسش دیه، جاز بیعه. این مال جامعه. و این کان مایه، مایه رو میگه این کان ممالایت خورو بالغسل، اگه واسه شستن پاک نیمشه مثل سمن روغن، ابسه روغنی که مایه باشه، فلا یجوز بیعه. و این کان ممایت خورو بالغسل، اینجا دیگه مطلق شیخ فرمود، فرمود اگه مایه است این نیمشه بفروشید، دیگه نگفت ازش استفاده محلل میشد یا نه، اما جاش بود که بگم اگه استفاده محلل مانعی نداشته باشه ما بعد میشه. و این کار
ولی سمن بطلع استفاده ایش کنه در اون حدیم هم هست که گفت خاطر نوش
من های فرق شدیه استفاده محلل در کشتی رو باش چعب میکنم، ای باش کشتی چعب میکنم. و این کانم مایش خورو بلغسل، اگه اتزایی است که باسه شستن پاک میشه مثل الماء، یجوز و بیعهو ازا تحور. خب این که میگه ازا تحور، این ما توی قیدش اشکال داریم، برای اینکه اگر چنون چه آب قابل تهارت باشه قبل از تهارت هم باید بشه بفروشی، میگم بفروش من خودم میرم پاکش میکنم مثلا فرض بگیرید. این ازا تحور دارن دوستید شیخ انصاری دو بهتر فرمودن، فرمودن اگه قابل طهارت باشه میشه بفروشی، یعنی حتی قبل از تطهیر. این میگه بله. و این کانم ما یذکر بالغسل مثل الماء، که معلوم شد میخواد یه آب واسه آب نجس میشه پاکش کرد به صرف احتسال و اینا. یجوز و بیعه اذا طهر، وقتی که پاک شد میشه بفروشی. خیلی شیخ سختگیری کرده، همو اولیش اشکال داره هم دومیش. او اولیش که گفت نیمشه بفروشی روغن، باید بگم نیمشه دستایی که منفعت محلله نداره. ای دومیرم باید بگم قبل سهارش هم میشه بفروشی. اقول و ظاهره هو انن ما این نجس القابل تهاره لا یجوز و بیعه قبل تطهیره. ظاهر اینشون اینه که چون ازا تهار ما انن ظاهر جواز و بیعه علا حاضر فرض، یعنی بنابرای که قابل تهارت بشه میشه بفروشید. اضافور زلهو قیمتون و مالیه، یه جایست اصلا آب قحطیه و این درختمون داره این خوشکت هم یه آب نجسه رو میدهیم، یا اولاغمون داره از تشنگی میمیره، یا آبا رو میخواییم بهش بدهیم بخوره مثلا فرض بگیرید. این که فرمود اضافه هر درست نیست. اضافور زلهو قیمتون و مالیه، این حالا دو تا عبارت مال شیخ علیه الرحمه. حالا او عبارت ها بعدش دیه انشاءالله برای فردان و صلی الله علیه.